بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر روحي وأرواح العالمين له الفداء، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم طهر قلبي من النفاق، وعملي من الرياء، ولساني من الكذب، وعيني من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. خداوند متعال به همه ما توفیق عبادت و بندگی مرحمت بفرماید. ارواح طیبه علما، شهدا، امام راحل، مراجع عالی قدر گذشته، والدین جمع حاضر، از مجلس ما بهره مند بگرداند. نسل جوان ما را از خطر انحرافات فکری و لغزش‌های معنوی محافظت بفرماید. خداوند در این ماه دعا، در این ماه استغفار، بیماران ما را، مرضای مسلمین را، مخصوصا مریضهایی که مد نظر این جمعیتند، شفای عاجل و کامل مرحمت بفرماید. هدیه بر ارواح طیبه علما، شهدا، والدین خودتون صلوات بلند ختم کنید. چون انسان اشرف مخلوقات است و گل سرسبد خلقت است و همه جهان به طفیل او آفریده شده است، لذا دشمن هم زیاد دارد. هر چیزی که ارزش بیشتری دارد دشمن بیشتری هم دارد. جواهر فروش ها خیلی در معرض خطرند، برای اینکه راهزنان، سارقین از فرصت استفاده میکنند و اون گوهرهای نفیس رو به سرقت میبرند. اما اون کسی که اشیاء قیمتی ندارد اینطور نیست. پس انسان یک موجود قیمتی و ارزشمند است، دشمنان زیادی هم داره. قوی ترین و نیرومندترین دشمنان انسان شیطان، که خداوند متعال مکرر در قرآن شیطان را به عنوان دشمن معرفی میکنه. ان الشیطان للانسان عدو و مبین. شیطان دشمن آشکار، دشمن روشن و معرفی شده است، مخصوصا که دشمن قسم خورده هم هست. به خاطر پدر ما رنده شده، به خاطر انسان از درگاه خدا رجیم شده. لذا وقتی که گفتن فخرج منها فانک رجیم، دیگه تو رنده شده ای و اطاعت امر ما نکردی و در مقابل امر ما سرپیچیده کردی و رنده ای، اون وقت شروع کرد به چون و چرا کردن با خدا. گفت فبه عزت کرد لاغوینهم اجمعین، به عزت خدا قسم یاد کرد که من انسانها رو اغوا میکنم. الا عبادک منهم المخلصین، مگه اونایی که دیگه زورم نرسه، که شاید انبیا یا معصومین، هم انبیا و هم معصومین، و اونایی که به یک مقامی رسیدن به مرز عصمت که دیگه مسلطن بر شیطان، و الا شیطان قسم خورده که انسان رو اغوا کنه. فبعزتک لأغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. خب با توجه به این که شیطان در این ماه هم برای روزدارا یه مقداری ضعیف هم هست، بله اونایی که روزه ندارن، اونایی که حرمت ماه رمضان رو ندارن، اونها که دیگه مثل همون قضیه بنده خداست در عالم خواب، شیطان رو خواب دید، دید مقدار زیادی تناب و افسار و اینا همراش داره حمل میکنه. گفت اینا چیه؟ گفت اینا زمامه ها و افساره هایی هست که به وسیله اینها من انسان ها رو فریب میدن. مثلا این ریشمان مال فلانیست، این تناب مال فلانیست، این زنجیر مال فلانیست. بعد جالب اینه که گفت این تنابی که دو جاش پاره شده و گره زده هم مال شیخ انصاریه، دو بار به گردنش انداختم ولی کنده و پاره کرده. گفت تناب من کدا؟ مقصودم این جمله هست. افسار من کو؟ گفت تو که احتیاج به افسار نداری، تو دنبال من میایی، این مال کسانیه که اطاعت فرد نمی کنن. خب البته صبح رفت خدمت شیخ و خواب رو نقل کرد، شیخ گریه کرد، گفت درست درباره من درسته، حالا درباره تو که خودت بدونی. بعد قضیه ای رو نقل کرد که تصمیم گرفته بودم که یکی از اون وجوهاتی که یه مقدار سبحناک بود بردارم و به کسی بدم، بعد پشیمان شدم. معلوم میشه که شیطان آمده بود دور برد. درباره حضرت یحیی هم اینجور داره که حضرت یحیی رسید به شیطان، گفت آیا در ما طمعی داری؟ خوب دقت کنید این جمله رو، آیا در ما انبیا طمعی داری؟ گفت بله، با این که تسلطی بر انبیا نداره، ولی گفت چرا؟ گفت کی و چه وقت؟ اون وقتی که شکمت از قضا پر میشه، یه حالت رخوه و سستی در پیدا میشه، تکیه به دیوار میکنی، اون وقت دور برت پیدا میشه که شاید بتوانم در اون وقت فریبت بدم. خب خیلی قضایای دیگری داره، حضرت نوح با شیطان ملاقاتی داره که از مطلب دور میشم، میخوام مطلب دیگری رو عرض بکنم. یه روایتی بسیار ناب مرحوم ملا محسن فیض در وافی نقل میکنه، در وسائلم هست این روایت رو، از وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. الا انبئکم بشیء ان انتم فعلتموه تباعد منكم الشیطان كما تباعد المشرق من المغرب. به به، پیامبر بزرگوار اسلام فرمود میخواهید شما رو به یک عملی، به یک کاری راهنمایی کنم که اگه شما انجام بدید، شیطان همون اندازه که مشرق از مغرب فاصله داره از شما دور بشه. قالوا بلا یا رسول الله. از کردن بفرمایید. فرمود الصوم یسود وجهه، روزه روی شیطان رو سیاه میکنه. روزه به خاطر رنجهایی که داره، گرسنگی داره، تشنگی داره، گرمای هوا، ضعف، به خاطر این جهادی که با نفس داره میکنه، روزه یسود وجهه، روی شیطان رو سیاه میکنه. و صدقتو فکس رو زهره، صدقه کمرش میشکد. خب صدقه اونجوری که تو ذهن ما توادر میکنه پول دادن به فقیره، اما این یکی از مصادیق صدقه است. هر کار درست و صحیحی صدقه است. احترام به پیرمردا، محبت به خانواده، رعایت همسایه، سلام کردن به بزرگان که متاسفانه کمرنگ شده، خود سلام للسلام سبعون حسنه تسع و ستون منها للمبتدی و واحده للراد. برای سلام 70 حسنه است، 69 داشت مال اون کسیه که سلام میکنه، یکی مال اون کسیه که جواب میده. تازه اون سلام کننده اگر سلام نکرد گناه نکرده، یک مستحبی رو ترک کرده. اما جواب دهنده اگر جواب نده معصیت کرده، حتی اگر در نماز باشه باید جواب بده. پس برنده اون کسیه که سلام میکنه و این سنت حسنه رو رواج بده. به حالا بعضی خیال میکنن حتما کوچکترا به بزرگترا باید سلام بکنن، نه، چه مانعی داره؟ روش پیغمبر و روش امیرالمؤمنین و ائمه هداة مهدیین تقدم در سلام بوده، اونا زودتر سلام میکردن، چه مانعی داره مرد به خانهش وارد میشه به زنش سلام بکنه، به بچه‌هاش سلام بکنه؟ گاهی بچه ها مشغول تلویزیون هن، مشغول بازی هن، با هم صحبت میکنن، متوجه نیستن که بابا وارد شده، وارد بشه بگه سلام علیکم. عملا به اونها یاد بده کونو دعا تقناس به غیر اصنته کن، به غیر زبانش تبلیغ بکنه. خانوادهش تو آشپزخانه مشغول آشپزیه، توجه نداره، شوهر وارد شده، خانم سلام علیکم، یه احوالی هم بپرسه و یه مزاحی هم بکنه. خدا رحمتش کنه، آقای دکتر مصطفی کتابی داره به نام بهشت خانواده، دو جلد، یه جلدش فرزند ایشون که بعد از فوت ایشون که من در مجلس ترحیمش منبر رفتم که الانم استاد دانشگاهی، من نمیرسم، جلد دومی هم داره، جلد دومش ایشون به من دادم، ولی جلد اولش خودم خریداری کردم و بسیار کتاب خوبیه برای آقازاده هاتون و دختر خانوماتون که در آستانه ازدواجن، حتما این کتاب رو تهیه بکنید، بهشت خانواده. اونجا میگه خوبه که آقا وقتی وارد خانه میشه خانم اوقاتش تلخ شده، بچه ها اذیتش کردن، آشپزی کرده، خانه رو منظم کرده، خوبه آقای سلام بکنه، بره نزدیک یک احوال بپرسه، یه قلقلکی هم بده، یه شوخی هم بکنه. اقلن ارز کنم که اینجور نباشه که وقتی وارد شد مثل سنان ابن انس، مثل شمر ابن ذل جوشن بگه سر می برم، شکم پاره می کنم، پدر در می آورم، بچه ها فرار بکنن، زن بلرسه، بترسه. نه، با محبت، با مهربانی، که این اخلاق اسلامی است، اینا صدقات، ترحم به کوچکها، احترام به بزرگترها، که تو خطبه همین پیامبر بزرگوار اسلام وقروا کبارکم ورحموا صغارکم، اینا همه صدقاته. عیادت مریض صدقه است، راهنمایی گم شده صدقه است، مشورت کردن با افرادی که صالحن شایستن، خلاصه کل خیرن صدقه. من حدود شاید بیش از 20 برنامه رادیویی در مشهد داشتم که اینا همه درباره صدقات، صدقه، هر کار صدق و صفا، اصلا خود صداقت هم از صدقه، راستگویی، راست بودن، درست بودن، همه صدقاته، کل خیر صدقه. و صدقه تو تکسر و زخرخ، صدقه کمر شیطان رو میشکنه. بیانش که از پیغمبر خدا نقل شده، روزه روی شیطان رو سیاه میکنه و صدقه کمرش میشکنه. حالا ادامه داره حدیث، دقت کنید، والحب فی الله والمواظبه علی العمل الصالح یقطع دابره، و محبت به یکدیگر برای خدا، دوستی با یکدیگر فقط برای خدا، نه برای پولش، نه برای مقامش، نه برای شهرتش، لله، حب لله، بغضم لله، محبت به یکدیگر و المواظره علی العمل الصالح، یعنی همیاری و همکاری در یک کار خیری. یک کار خیری رو انسان میخواد انجام بده تنهایی نمیشه، باید دیگران هم کمک کنن. این کمک کردن دیگران با هم همیاری بیچاره میکنه شیطان، یقطع دابره، تدبیر شیطان رو از بین میبره. اینکه برادران دینی، خواهران دینی همه با هم یک کار خیلی رو شروع بکنن و انجام بدن، مثلا کمک به فقرا، مثلا عیادت مریض ها، مثلا یک درسی، یک تدریسی، یک بحثی، یک بنای مسجدی، یک بنای خیریه‌ای، هر کار خیری. و المواظبت علی العمل الصالح یقطع دابره، مواظره این همراه بودن، یک دیگر رو کمک کردن در یه عمل خیر، در عمل خوب بیچاره میکنه شیطان را. و الاستغفار، بسته این دیگه کار آسان که و الاستغفار یقطع وطینه، استغفار رگ قلب شیطان رو پاره میکنه. که میدونید این ماه ماه استغفاره، چه عیب داره انسان که دائم تا به فکر گناهانش میفته از خداوند متعال طلب و آموزش بکنه. استغفار، هر چه انسان استغفار بکنه رحمت خدا بیشتر نازل میشه. حالا چقدر فوائدی چه در آیات قرآن و چه در روایات راجع به استغفار آمده، انا ماشاءالله. آمد پیش امام گفت که من بچه دار نمیشم، اولاد دار نمیشم، فرمود برو استغفار. دیگری آمد گفت که در شهر ما بارون نیامده، چه کار کنیم؟ فرمود استغفار. دیگری آمد گفت که وضع معیشتم ضیقه، در تنگنای معیشت قرار گرفتم، فرمود استغفار بکن. پس کرد استغفار همه این فواید رو داره؟ فرمود همه این فواید رو داره. استغفار بکنید رحمت خدا نازل میشه، استغفار بکنید روزیتون زیاد میشه، استغفار بکنید اولادتون زیاد میشه. استغفار رگ قلب شیطان رو پاره میکنه. و الاستغفار یقطع وطینه. بعد فرمود و لکل شیء زکات و زکات الابدان الصیام، برای هر چیزی زکات، زکات بدن هم روزه است. هر چیزی زکات داره. و مما رزقناهم ينفقون، که در اول قرآن، اول سوره مبارکه بقره است، امام صادق سلام الله علیه می فرماید ای مما علمناهم یبثون، علمم زکات داره، از اون چه انسان یاد گرفته، زبان یاد داره، فیزیک یاد داره، شیمی یاد داره، حدیث یاد داره، اخبار یاد داره، به دیگران یاد بده. این عزیزانی که مدت 8 سال اسیر بودن، خب اینها یا آزادگان چقدر چیزایی تو زندان یاد گرفتن، قرآن از حفظ کردن، زبان انگلیسی یاد گرفتن، زبان عربی یاد گرفتن، اونایی که اونجا بودن به دیگران یاد دادن. این زکات، زکات علم اینه که نشر و بس پیدا بکنه. زکات ماشین داشتن اینه که پیاده ها رو سوار بکنه. زکات خانه داشتن اینه که به افرادی که خانه ندارن خانه بده. زکات لباس زیاد داشتن اینه که لباس هایی که اضافه است به فقرا بدن، به دیگران ببخشن. زکات مخصوص، البته اون زکات معمول و مشروع که معروفه، اون موارد خاصی هست، ولی در این بیان پیغمبر اکرم ولی کل شیء زکاتون، مقصود هر موردی است. و زکات الابدان از سیام، حالا زکات بدن که چقدر فوائدی در روزه است. من یه چندتاش رو اشاره می کنم که چقدر فوائد در این ماه مبارک رمضان هست. اولا هم آقایان اطباء میگن، هم از پیامبر بزرگوار اسلام نقل شده، اگه میخواید تنتون سالم بماند روزه بگیرید. این معده‌ای که در طول 12 ماه 11 ماه یک سره تنور شکم در بدن تافتن، مصیبت بود روز نایافتن. اکثر بیماری ها از چربی های زائد و از فشار خون و از چربی خون و از دند فراوان در خون و کیسه صفرا و اضافاتی که در بدن ذخیره شده در طول این یک ماه اونها میسوزه و از بین میره و موجب صحت و سلامتی بدن میشه. یه شعری داره بو علی سینا که حالا بعضیش رو ترجمه میکنه ولی بعضیش بمانه. اولا میگه که احفظ وصیتی و عمل بها فالطب مجموع به حفظ کلام. میگه وصیت منو گوش کن، حرف من رو بشنو، من تمام طب را در یک کلام جمع کردم. بعد این شعر رو میگه که من معنا نمی کنم دیگه، احفظ منیک ما استطعت فانها ماء الحیات تصب فی الارحام. این یک فانها ماء الحیات تصب فی الارحام که خودش مراعات نکرد و در سن 55 سالگی از دنیا رفت. اما مقصود من شعر بعدیه، واجعل قضاءک کل یوم مره واحضر طعامک قبل هضم طعام. میگه شبانه روزی یه وعده غذا بخور. این آقای بهلول خدا رحمتش کنه با من خیلی رفیق بود، از سال 54 تا وقتی که از دنیا رفت هر وقت مشهد می آمد منزل من می آمد مکرر، حتی جلساتی می گرفتیم رفقای اهل علمشون می آمدن، خیلی خوشبزم بود. ایشون مکرر هر وقت منزل بنده می آمد اولا می آمد مسجد، اونجا نماز رو که می خوندیم هرچی می گفتیم امام بشه می گفت من دندون ندارم، نخیر امام نمیشد، مأموم میشد. بعدم بلافاصله منبر میرفت، یک ساعت منبر، بعد روزه‌دار بود، هنوز افطار نکرده بود، میرفتیم منزل، وقتی سفره پهن میشد اولین غذایی که می آوردیم هر چه بود شروع میکرد، بیشتر به دوغ و ماست و لبنیات و چیزی که تریف کنه ریز کنه چون دندون نداشت مایل بود. و به قول خودش اون یه وعده هم خوب میخورد و دیگه بود تا افطار آینده. میفرمود یک پارچه آب بیارید بذارید اینجا تا سحر فقط آب میخورد و سحرم بلند میشد پیاده، منزل ما هم دوره تا حرم، پیاده میرفت حرم و بود تا فردا شب. باز فردا شب بعد از نماز و منبر بعد باز افطار میکرد. وجعل قضاءک کل یوم مره، شبان روز یک وعده. شهید مطهری هم در یکی از کتاباش میگه این که رسم شده صبح بخور، ظهر بخور، شب بخور، این از کجا آمده چنین مطلبی که باید حتما سه وعده خورده بشه؟ این الان اینجور رسم شده؟ نه، انسان حالا مثلا اگر میخواد دو وعده بخوره صبح و شام، اما این که حتما در بین روز، هر وقت گرسنه شد انسان. شعر دوم هم همین مطلب رو میگه، واحضر طعاما قبل هضم طعام، هنوز او غذای قبلی هضم نشده شروع نکن غذای بعدی رو، برای اینکه اون غذای قبلی هنوز آثارش هست. واحضر طعاما قبل هضم طعام. خب پس یکی از فواید بسیار ارزشمندش صوم و تشهد، روزه بگیرید تا سالم بمانید. بله، مگر اونایی که خب بیماری دارن، زخم معده دارن و طبیب اجازه نمیده که اونا، جایز هم نیست که روزه بگیرن، حرام روزه بگیرن، نباید روزه بگیرن. اما اونه که سالم هست روزه براش بسیار مفیده و موجب صحت و سلامتی میشه. یه وقتی من در روزنامه کیهان دیدم عکسی رو از یه بیمارستانی در خارج که رئیس بیمارستان بیماران را به قضا نخوردن معالجه میکرد. اکثر تعدادی رو هم زده بود و جلو دهانشون هم زردر داشته بود که اینها رو فقط این آقا با نخوردن و نیاشامیدن در یه مدت معینی اینها رو معالجه میکنه. خب حالا فواید اقتصادیش که دیگه معلومه، در یک وعده قضا نخوردن در شبانه روز، شما حساب بکنید الان 1,600,000,000 مسلمان در روی کره زمین زندگی میکنه. بگم حالا 1,000,000,000 داشتید 600 میلیون روزه‌دار اینها هم آخر ماه رمضان باید ستره بدن، واجبه، چه روزدار، چه روزخار، چه بچه، چه بزرگ، چه زن، چه مرد. این اگر در یک کانال قرار بگیره ببینید چه ثروت سرشاری میشه و آیا در اسلام در میان مسلمان ها فقیری باقی میمانه؟ یا این یه وعده غذایی که انسان در روز نمیخوره به شرط این که باز بر حجم افطاری نیفزاید، بر حجم سحری نیفزاید. یه وعده غذا از نظر اقتصادی، خدا رحمت کنه امام رضوان الله تعالی علیه میفرمودن اگر دشمن ما را محاصره اقتصادی کند ما ماه رمضان داریم، اگر محاصره نظامی کند ما ماه محرم داریم. خب چقدر فوائدی داره که از نظر اقتصادی که انشالله آقا امام زمان سلام الله علیه بیاد اینا در یک کانال قرار بگیره، بزرگترین ثروتی میشه که میشه تمام نابسامانی های عالم اسلام را با این همین یک قلم سامان بخشی. صرفه‌جویی در وقت، این ظهرها که غذا درست بکنن، سفره پهن بکنن، چقدر وقت میگیره بخورن، بعد این خانمهای محترمه برای شستن اونها، جابجا کردن ظرفها، اینا رو حساب بکنید چقدر از عمر انسان در همین یک وعده غذا صرف میشه، از پختن و سفره انداختن و خوردن و بعد ظرفا رو شستن و و از کار افتادن و تمام اینا. این هم یکی از فواید صرفه‌جویی در عمر انسان، در این لحظات عمر انسان که اینا خیلی اهمیت داره و باید بهش توجه داشت. یکی دیگه از فواید ماه مبارک رمضان گرایش مردم به معابد و مساجد و اینهاست. مردم کمتر معصیت میکنن، میگن روزه‌دار هستم، دروغ نگم، غیبت نکنم، ایذای مؤمن نداشته باشم، میخواد یه حرفی بزنه جلو زبانش میگیره و لذا در نتیجه کنترل میشه، ارادهش قوی میشه، مسلط بر نفس میشه، مسلط بر زبان میشه و بیشتر عبادت میکنه. همون اندازه که کمتر معصیت میکنه باز بیشتر عبادت میکنه، به خداوند متعال رو میآوره، به معنویات رو میآوره. این ادعیه‌ای که در ماه مبارک رمضانه اینا، این یکی دیگه از فواید این ماهه که انسان ضمن اینکه این دعاها رو میخوانه روش دقت بکنه. دعای ابو حمزه صمادی، این دعای افتتاح، همین دعاهای روزانه، هر کدام مملوک و از معارف اسلامیه که اگر انسان دقت بکنه میتوانه یک دوره معارف اسلام رو از همین ادعیه، از همین آیات کریمه قرآنی که تلاوت میکنه به دست بیاره. و خیلی فواید دیگری که نمیخوام زیاد طولانی بشه، یکی از نمونه های بارز روزداری، یکی از اولاد امام حسن مجتبی علیه السلام، سیده نفیسه که در مصر دفنه. خدا انشاءالله نابسامانی های عالم اسلام رو سامان ببخشه، گرفتاری های کشورهای اسلامی، کشور مصر، کشور سوریه، کشور عراق، همه کشورهایی که گرفتارن خداوند انشاءالله امنیت به اونها ببخشه و به سامان برسانه. مصر یکی از کشورهای عظیم عالم اسلامه و بسیار اهمیت داره. شوهرش اسحاق از اولاد امام صادق سلام الله علیه بود. نوشتن که قبری در خانهش کنده بود و در اون قبر ده‌ها ختم قرآن به جا آورده بود و 30 سال بود که روزش و افطار نکرده بود مگر همون دروز حرام که در طول سال می‌دونیم که 3 روز روزش حرامه، روزه عید فطر و روزه عید قربان و یکی از یوم الشک اگر باشه، اگر روزی باشه که انسان نداند آخر شعبان یا اول ماه رمضان، به عنوان یوم الشک روزه ماه رمضان نمیتونه بگیره، به عنوان رمضان نباید بگیره، البته به عنوان مستحبی یا به عنوان آخر شعبان مانعی نداره. دختر خواهرش به نام زینب دیگه کنار بسترش نشسته بودم و در حال جون دادن بود. این لبهاش از تشنگی مثل دو قطعه چوب شده بود. یه مقدار آب و پنبه آوردم، با پنبه خواستم این لبهای خشکیده شو یه خورده تر کنم. همین که متوجه شد دست منو پس زد، گفت چه میکنی؟ 30 سال است که روزم و افطار نکردم به امید اون که در حال روزه مرگ من برسد. پناه بر خدا، به امید اون که در حال روزه بمیرم، در حال روزه خدا رو ملاقات بکنم. و تو میخوایی که در این وقتی که داره عزرائیل به سراغم میاد، تو میخوایی روزه منو افطار کنی؟ وقت نوشتن از آب وضوی این بانوی با فضیلت مقداری گرفتن برای یه دختر یهودی که فلج بود در مصر بردن، از اون آب به دست پای او پاشیدن، شفا گرفت و در نتیجه یک فامیل بسیار پر جمعیتی همه آمدن گفتن اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. وقتی از دنیا رفت، مردم مصر خواهش کردند که نفیسه رو در همین جا دفن کنند، ولی اسحاق شوهرش میگفت نه، باید ببرم قبرستان بقی کنار قبر مادرش فاطمه زهرا دفن کنم. مشاجره شد بین مردم مصر و بین اسحاق، بنا شد که کجاوه آماده کنند، فردا با قافله جنازه رو از مصر به مدینه منتقل کنند. اما همون شب وجود نازنین پیغمبر اکرم رو در خواب دید که فرمود فرزندم اسحاق، با مردم مصر در امر دفن دخترم نفیسه مشاجره نکن، بگذار در مصر دفن بشه تا محل قبر او محل سوز و گداز و محل مناجات و عبادت بندگان خدا باشه. فردا صبح نوشتن قافله آماده شده بود برای انتقال جنازه، اما دیدن ورق برگشته. اسحاق گفت بگذارید همین جا دفن بشه. چرا؟ گفت دیشب جد رسول خدا رو در خواب دیدم که به من امر فرمود باید این بدن همین جا دفن بشه. وقت مردم مصر که میدونید ما افرادی در اهل سنت داریم که اینا محب اهل البیت، علاقه زیادی در همین اواخر ماه صفر تعداد زیادی از اهل سنت تربت جام پیاده به زیارت امام رضا آمدن، تعداد زیادی آمدن به استقبال زائرین پیاده امام رضا و از اونا پذیرایی کردن، آب و غذا و اینا آوردن و محبت کردن. خود بنده مکرر بین اونا منبر رفتم که اینا نذر میکنن در ولادت امیر المؤمنین یکی از اهل سنت تربت جام هر نفری رو یه جعبه شیرینی میده، هر نفری رو خود شیرینی پذیر داره در ولادت امیر المؤمنین، معروفه، واقعا عجیبه و علاقه شون به اهل البیت فراوانه. نباید هر کسی که اهل سنت ما بگیم اینا دشمن اهل البیت هست، نخیر، محبن، به زیارت میان، اظهار علاقه میکنن، استقبال از زائرین دارن. الانم در مصر مردم علاقمند به اهل البیت هست، هم اون زینبیهی که اونجاست، هم این بیبی نفیسهی که بقعه و بارگاه داره، مردم به زیارت میرن. نوشتن مردم جمع شدن، استقبال عجیبی، تشییع جنازه کردن، با عزت و احترام بدن رو دفن کردن. اما ای کاش این مردم مصر در مدینه می بودن که مادرش صدیقه طاهره بدنش قریبانه، شبانه، مخفیانه، بدون تشییع، 4 بچه سر و نیم سر دنبال جنازه مادر می گفتن. ولأي الأمور تدفن سرا يا بضعة المصطفى يا ضيوف سراها روزه در ماه رمضان یه فضیلت دیگری داره. من مقیدم بیشتر روزه بخوانم که اگر این اشکها جاری بشه، این دلها منقلب بشه، به زمینه یه روزه یه اثر دیگری داره. ولی ای الامور صدفن و شرایا قضات المصطفی و یعفا سراها بنت مريم أم مريم حليلة من ويل لمن سن ظلمها يا وأداها يا مادر كرا رنگ از رخ ماهت پدیده مادر چرا خون از گریبانت چکیده دیشب دعا کردی اجر جانت بگیرم امشب دعا کن دختر زینب ببیرم مظلوم زهرا مظلوم زهرا مثل قریب در کنار خان مردی پس از چه زینب را به همراهت نبردی مظلوم زهرا مظلوم زهرا گفت خودم دیدم که آتش شعله بر بود خودم دیدم که زهرا پشت در بود خودم دیدم که با صوت حسینی صدا می زد که یا فز خزینی خودم دیدم که دشمن وحشیانه که می زدم زدم را تازیانه مظلوم زهرا مظلوم زهرا صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه اللهم انا نسألك وندعوك ونتوسل إليك إلهي بفاطمة الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها يا الله 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 اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناس ومد في عمره وزين الأرض بطول بقائه واجعلنا من أعوانه وأنصاره وارزقنا رؤيته ونصرته بمحمد آلش قسمت میدهیم ما را بیاموز پدران، مادران، شهیدان، حقداران ما را رحمت فرما اهل مجلس ما را اهل بهشت و سعادت و رحمت قرار ده عواقب امور ما را ختم به خیر و عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان.